أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بله، گفتیم که صحیحه خوندیم، صحیحه ثانیه یه در رابطه با نجاست خبثیه بود، در صلات، حالا در لباس یا در بدن، اونتا در روایت راجع به لباس اصحاب صوبی نمال آفه ناقی گوشه میدن. گفتیم متعدد چند سال هست و امام هم جواب فرمودن و سوال ها را با جواب ها فهمیدین. عرض شود به خدمت شما، دیگه تکرار نکنیم. منتها گفتیم که در سوال آخر عرض می شود خدمت شما که در اثناء نماز سوال کرده اگر چنانچه متوجه نجاست بشم و ببینم که لباسم نجس شده، عرض شود به خدمت شما. حالا این عبارت رو بخونم: قلت ان رأیت فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگر نجاست را دیدم حالی که مشغول نماز هستم. و قال علیه السلام: تنخذ الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. توجه کردید که این احتیاج به تفسیر داشت که مقصود حضرت چیه، که اول شک بکنی بعد ببینی. یعنی مقصود این است که این نجاست نجاستی نیست که همین لحظه رسیده باشه، بلکه از قبل بوده. یعنی قسمتی از نماز رو همراه با این نجاست خوندید، یعنی مثلا شک کردید اول نماز، شک کردید مثلا احتمال دادید یعنی نجاستی رسیده، و بعد وسط نماز دیدید و فهمیدید که این همون نجاست مشکوکه است، یعنی پس قسمتی از نماز رو با نجاست کنید. یه جور دیگه این که نه، شک میکنه وسط نماز که همین الان آیا نجاستی رسید یا نه. حضرت نسبت به صورت اول مفرماد اعاده داره: من این رأی تو فی ثوبی و انا فی الصلاة، قال علیه السلام: تنقل الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته و این لم تشکر ثم رأیته رقبه. اگر نه، مسبوقه به شکی چیزی نبوده، یه وقت نگاه افتاد و دیدی مرتوبه یعنی تازه رسیده، تازه اصابت کرده، چون مقصود از درد در مقابل خشک یابسه. اون یابس اینه که از شد نه، از قبل رسیده و خشک شده. اما رد چی؟ رد نه، یعنی همه الان رسیده، چون با رطوبته. مقصود از این که با رطوبته یعنی این که الان رسیده و اصابت کرده. قطعت الصلاة و غسلت. این صورت دوم نه، دیگه مطمئن نماز رو بل کن، اینو بشورش یا لباس در بیار، نه داشته دیگه حضر نفرمودن، ولی اونم درست درش بیار، یا همونطور که از تو نماز ممکنه بشوریم بشورش و ادامه بده به نماز. چرا؟ برای اینکه میفرماید لَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ اُخْفَى عَلَيْكَ، شاید این رو تو این نجاست همین الان اگر رسیده خود این اشکالی وجود نداره، چون که نماز رو باش نخونده، این الان رسیده، حالا هم چه چیزی نمیخونه و این آب میکشه یا نزعش میکنه. پس اما اون صورتی که از قبل بوده و قسمتی از نماز رو باش خونده، نه، اون باطله، که از تفصیل داده. لعله شیء وقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. در دو جا کبرای استصحاب را امام بهش استدلال کرده. یکی در آخر روایت که میفرمد فلیس یم بقیله که انتر خودن، یعنی اونجایی که نجاست را دید رتبن رتبن احتمال داد که الان نجاست رسیده. بعد حضرت میفرماید دیگه اشکالی نداره چون استصحاب میکنه، چون نشک میکنیم نمیدونیم الان رسیده، یا مثلا از یه رکعت پیش شک کردیم. اگر شک کردیم حضرت میفرماید استصحاب بکن، استصحاب عدمش تا الان، استصحاب عدم تنجس صبح تا همین لحظه. و یه استصحاب جاری و لحاظا دیگه اشکالی در نماز نیست و اون لباس یا در بیار یا آبش بکش و نماز ادامه بده به کمک استصحاب. اگه یقین داری که الان رسیده خودی استصحاب هم نمیخواد، اگه شک داری استصحاب میکنی. اما اگر یقین کردی که از قبل بوده نماز باطله. این سه صورت برای این است که اینجا هم امام علیه السلام استدلال به استصحاب کرده. قبلش هم در جواب از سؤال سومی هم حضرت استدلال به استصحاب کرده بود. سؤال سومی چه بود؟ سؤال سومی این که من وقتی میخوام به نماز بایستم اصلا شک دارم، درست شد؟ زنی پیدا میکنم به نجاست. زن اینجا مقصود زن غیر معتبره که به منزله شک. زن معتبر داریم مثل زن ناشی از خبر سقه معتبر، زن میداریم غیر معتبر چون جز زمان خواسته نیست. بس همطور به دلم یه زن میامد تمام میامد که اینجا شده واسم نجاست. نگاه کردم سنظر تو ولم هرشه، یا نگاه کردم چیزی نده، نماز خوندم در اثناء نماز، بعد از نماز داشت سوال سوم مال بعد نماز، بعد از نماز متوجه شدم که یه نجاستی تو لباسم بوده. حضرت فرمود که نماز صحیحه، چرا صحیحه؟ باز استناد کرده به استصحاب، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقل الیقین بالشک ابدا. نه شک، حالا شک نه، یقین قبلی داشته به طهارت، بعد شک کرد به اصابت نجاست، شک کرد اما یقین نه. خب پس اینجا عرض می شود خدمت شما، عرض شود خدمت چطور معنا بکنیم؟ اگر مقصود الانه، خب از این حالش تا همین الان خب فرض که نجاست دیده، بعد از آنی که نجاست را دید خب یقین میکند به نجاست، اون وقت دیگه این نقض یقین به یقینه. پس مقصود اجرای استصحاب الان نیست، الانی که نجاست دیده خب معنا نداره دیگه استصحاب بکنه چون قطع بعدم داره. پس این استصحاب مال چه زمانیه؟ مال زمان دخول در صلاته، یعنی اون موقعی که داخل نماز شدیم اگر نه شک داشتیم، شک مسبوق به یقین بود، یقین به طهارت قبلی عین صلات شکی کردی، خب شک باید استصحاب جاری بکنیم. استصحاب چه؟ استصحاب طهارت. پس این استصحاب مال اون موقع، مال موقع دخول در صلاته، عین دخول فی الصلاه شما مستصحب الطهاره بودیه. در تمام نماز هم میتون، چرا؟ چون فرض اینه که نجاست رو بعد نماز دیده، پس در اثناء نماز من اولی الاخره مستصحب الطهاره بوده. پس حضرت داره استدلال میکنن به استصحاب طهارت فی حال الصلاه من اولیه من اولها الاخره ها. خب اون وقت ارشد بسم الله الرحمن الرحیم، سارا به اجازه بفرمد که یک خیلی بحث پیش بره. اینجا عرض کنم به خدمت شما محل بحث واقع شده که این استصحاب را چطور چه فایده‌ای داره، چون خیلی خوب استصحاب طهارت بکو کردیم، اما الان خود دیگه علم که پیدا کردیم که اون موقع نجاست بوده، بعد از نماز که نجاست دیدیم، چه نجاستی را دیدیم؟ همون نجاست را فی حال سلام، و یقین کردیم که استصحاب ما یعنی به غلطه خلاف واقع بوده و در حال نماز نجاست بوده. وقتی که در حال یقین آدم بکنه که در حال نماز نجاست بوده، بعد بگه من اون موقع استصحاب کردم پس به خاطر استصحاب نمازم صحیحه، این مبتنی بر قاعده اجزا. قاعده اجزا یعنی بگوییم کفایت الحکم الظاهری عن الواقعی، تو یقین داریم به این که حکم واقعی نبوده، یعنی چرا؟ برای که واقعا نجس بوده، اما در حین نماز طهارت ظاهری داشتیم به برکت استصحاب. خیلی خوب، اون وقت باید ببینیم که قائل به اجزا هستیم یا نه. یه از فروع بحث اجزاه. اگر قائلیم به اجزا و استصحاب و طهاره به درد ما میخوره، اما اگر قائل به اجزا نیستیم، قائل به اجزا نیستیم، خیلی خوب میگیم که استصحاب مثلا استصحاب طهارت یا اصالت طهارت تا زمانی که انکشاف خلاف نشده به درد میخوره، بهش عمل بکن. اما بعد از آنی که انکشاف خلاف شد، معلوم شد خلاف واقع بوده، نمیتونید بهش اکتفا بکنید. نه، فلهذا در مسئله قضا و اعاده که مربوطن به حال فعلی و حال فعلی بعد انکشاف خلاف، تکلیف قضا و اعاده میاد. اون قائلین به عدم اجزا اینطور میگن، میگن خیلی خوب، بایی استصحاب تو حق داشتی وارد نماز بشی، حق داشتی بایی استصحاب نماز رو بخونی، اما الان خود یه بحث اعاده است، اعاده یک تکلیف فعلیته و شما الان قطع به عدم، قطع به خلاف داری، قطع دارید به نجاست دیگه، الان چی؟ تکلیف به قضا و اعاده ساقط. این قائلین به عدم اجزا اینطور میگن، انتباه فرمودید، میگن بله با استصحاب شما یه زمانی حق داشتی عمل بکنی که هنوز انکشاف خلاف نشده بود و حق هم داشتی، خب کار خوبی کردی که نماز خوندی با استصحاب، کار بدی نکرد. اما الان که بحث اعاده و قضاست و مربوط به تکلیف این زمان فعلیه و شما الان انکشاف خلاف شد برات، قطع پیدا کردی به وجود نجاست، دیگه چه ربطی داره؟ یه استصحاب عمدش تمام شد، عمرش تمام شد و الان باید به علمت به نجاست عمل بکنی. آدمی که حالم به نجاست تکلیفش چیه؟ تکلیف داره به قضا و اعاده. تجبر مدید قائلین به عدم اجزا اینطور میگن. اما در ما نحن فی ارشد به خدمت راست، یا این است که ما خب بالاخره از به حال خارج نیست، یا قائلین به اجزا یا عدم اجزا. قائلین به اجزا مثلا فرض کنید مثل صاحب جواهر، مثل معکم آخوند، قائل به اجزا. خب و بسیاری دیگر، خب از علما شاید مشهور هم همین خونه به اجزا باشه. اینا این که قائلن به اجزای مطلق، یعنی همه جا حکم ظاهری جایدشین حکم واقعی میشه، کافیه. خب اینا که دیگه راحت، مشکل نه، قائلن به اجزا. مالک نفی هم یکی از مصادیقش. اما اونایی که قائل به اجزا نیستن، مثلا فرض بفرمین مثل مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، آقای خویی و امثال ها که قائل به اجزا نیستن، اینا اومدن استثناء کردن. اینا چون مثل که اکرده اجماع داریم در این بحث، بحث خصوص نجاست خبثی در صلات اجماع داریم، یه چیز مسلمه، شک و شبهی درش نیست که این نماز صحیحه و اعاده نداره. لذا در اینجا به خصوص چون قائلن به اجزا، استناد به استصحاب دیگه درسته، ولی که در اینجا اجزا هست، در خصوص این بحث نجاست خبثیه ترجمه در صلات. فلهذا از شب خدمت شما استدلال امام به استصحاب به مورده و به جاست، چون که استصحاب حکم ظاهری می آورد و حکم ظاهری در ما نحن فی قطعا مجزیه. حالا اجزا را در همه جا گفتیم که بهتر، اگر هم نگفتیم در خصوص ما نحن فی اجزا مسلمه، پس این استناد امام به استصحاب به جا و به مورده. خب این نه، اما شک داشت، اما یقین قبلی داشت، میگم از اول شک داشت، با یقین قبلی نه جده بعدا تعمل بفرمد اصلا، با یقین قبلی شک داشت موقعه، اما شک داشت مسبوخ به یقین قبلی. خب عرض شبه به خدمت شما، اینجا المنطبه از باب فقه الحدیث ها چون وقتی صحیح ما داریم ایمان تسلیم، نمیتونیم ایراد بگیریم بگیم نمیخوایم عمل بکنیم، به حق نداریم و به روایت مروان مرتبه عمل بکنیم، شکی درش نیست. منطبه این که بفهمیم گاهی ابهاماتی هست که ابهامات باید مطرح بشه و توضیح داده بشه که بفهمیم، باقی اشکالی نداره. اینجا اینطور اشکال شده، یعنی یا ابهام مطرح شده، ببینیم که عرض کنم به خدمت شما، ما از ادله خارجیه علم داریم به این که نجاست مجهوله که نفهمی تا بعد آخر نماز، نجاست مجهوله معفوان عنهاست، نجاست مجهوله غیر منسیه ها، اگر منسیه باشه معفوان عن نیست، اما مجهوله معفوان عنه. مجهوله یعنی که اصلا خبر نداری بعد نماز میفهمی لباست نجس بوده. این قطع داریم به حسب روایات مختلفه و ادله مختلفه، قطع داریم به اینکه این معفوان عنه و مبطل صلاته. خب اینه وقتی میدونیم، پس بنابراین خب از چه جهت، حالا شاید توجیهش همینه که شرطیت طهارت در این حال ساقطه، یعنی شرطیت طهارت برای آدم عالم و عامده، اما فی حالی که انسان دیگه نه عالم و عامد نیست، شرطیت ساقطه. و وقتی که اینطور شد، اون وقت منشأ واقعی صحت صلات چیه؟ خود نفس جهل. نه آدم جاهل بوده به نجاست، هم شک کرد، یعنی جاهل بود، جاهل بود به جهل بسیط. اگر بنابراین باشه که خود نفس جهلش کافیه، چون این عالم عامد نیست، بعد اینکه نجاست برای کی مبتله؟ برای عالم عامد. آدمی که شاکه جاهله عالم عامده؟ نه. پس دیگه شخصیت ساخت. اگر یه قاعده کلی را قبول داریم، اون وقت علت واقعی صحت صلات نفس جهل بشه. و دیگه احتیاج نداریم به استصحاب الطهارة. استصحاب الطهارة در کجا صدق میکنه؟ در اون جایی که شرطیت طهارت محفوظه و طهارت باید باشه و باید هم احراز بشه، پی باشه احرازش بکنیم با استصحاب. اما اگر ما از خارج بنابراین گذاشتیم به حسب ادله مختلفه که آدم بر در حال جهل اصلا نجاست مضر نیست، یعنی و طهارت هم شرط نیست، شرطیتش ساقطه، خب اینجا وقتی که امام میخواد توجیه بکنه صحت صلاته چه باید بگه؟ باید بگه لعنه که کنت جاهلا ولم تکن متعمدا، لماذا صلاتك صحیحه؟ لعنه که کنت جاهلا ولم تکن متعمدا. اما اینه نمیگه، این امام دنبال اینه که چی؟ که کهنه نخیر، شرطیت سر جاش هست، منتها میخواد شرطیت طهارت را که سر جاش هست میخواد چطور درستش بکنه، اینجور که ما شما یه طهارت ظاهری داشتید و با استصحاب طهارت ظاهری درست میشه. پس این در کجا درسته؟ این در جایی درسته که اصل شرطیت و طهارت محفوظه، که اون وقت امام اومده گفته که شما تخلف نکردی چون طهارت ظاهری داشتی ولو طهارت واقعی نداشتی. این در چه صورتی صحیحه؟ که در صورتی اصل شرطیت محفوظه. اون وقت امام اومده چکار کرده؟ امام اومده توجیهش کرده که خیلی خوبی شرطیت طهارت تخلف نشد چون شما طهارت ظاهری داشتی، با استصحاب طهارت طهارت ظاهری براش درست کرده. خب این در کجا درسته؟ در جایی که اصل شرطیت طهارت محفوظه، احتیاج بهش هر حضرت آمده اینجا درستش کرده، با این که بسیار وجود داره اما به صورت طهارت ظاهری. اما اگر گفتیم با اون قواعدی که گفتیم از خارج بر ما ثابت شده که اصلا در حال جهل طهارت دیگه شرط نیست، شرطیتش ساقطه، خودی نوبت به بحث نمیرسه. این و اما الجواب و اما الجواب این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، بله این موارد مختلف هست. این قاعده کلی را قبول نداریم. قاعده کلی چی؟ قاعده کلی سقوط شرطیت طهارت از خبث عند این در موقع که آدم عالم عامد نیست. این قاعده کلی که شما گفتید اگه درست باشه ایراد وارد بره وارد، اما این قاعده کلی ما قبول نداریم و تفصیل میدیم بین الموارد. میگیم یه آدمی که عالم عامد نیست یه مرتبه اصلا غافله، برای آدمی که غافله شخصیت ساخت، بله کسی اصلا غافل بود، چون آدم غافله خودش چیزی برش نیست، چون که غیر آدمی که اصلا غیر اختیاریه دیگه، آدم غافل غیر مختار. شخصیت برای آدم غافل، غافل یعنی اصلا غیر ملتفت، هیچ حواسش نیست، غافله، اون شخصیت تعالی برای ساخت. این قبول. و اما در صورتی که غافل نباشد، جاهل به جهل مرکب، جاهل به جهل مرکب مثل که یقین داشت به طهارت، با یقینش یقین تلف واقع، بعض با واقع لباسش نجسه، پس این چی میشه؟ جاهل به جهل مرکب. جاهل به جهل مرکب هم شرطیت براش ساخت، یعنی یک کسی یقین به طهارت لباسش داشت ولی در واقع جهل مرکب بود، نه لباسش نجس بود، نماز رو خون، بعد نماز فهمید باز نمازش صحیحه. این از بابته چه؟ از بابته که باز شخصیت برایش ساخته. اما جاهل به جهل بسیط، جاهل به جهل بسیط یعنی آدمی که ملتفته، غافل نیست، ملتفته ولیکن علم نداره، علم نداره با التفات، به معنی جاهل متردده. اینه بهش میگن جاهل به جهل بسیط، قطع به خلاف نداره، غافل هم نیست، ملتفته. پس چی میشه؟ جاهل میشه به جهل بسیط. جاهل به جهل بسیط یعنی شاک، متردد، مثل این که مثلا حواسش هست به قضیهی در شک میکنه، نمیدونه، با هم غیر جاهل، علم نداره، علم نداره، جاهله. اما چه جاهلی؟ به جهل بسیط که متردده، متحیره، آیا هست آیا نیست نمیدونه، اینه بهش میگن جهل بسیط. این جهل به جهل بسیط شرطیت براش ساقط نیست، شرطیت چون براش ساقط نیست، لهذا اگر احراز کرد طهارت را یعنی شرط را، وقتی با اجزا قاعده اجزا هم اضافه میشه، نمازش صحیح. مثل چی؟ که اماره ای بیاد، یا اینکه استصحاب طهارت داشته باشه، یا اگر استصحاب طهاره نبود اصالت طهاره باشه، اصالت طهاره، اصالت طهاره هم کافیه. جاهل به جهل بسیط اصالت طهاره داشته، استصحاب طهاره نداشته، از بابت اینکه علم به حالت سابقه نداشت، اما شک کرد و اصالت طهاره در باره جاری میشه، با اصالت طهاره نماز رو خون، هم خوب و کافی، که این اصالت طهاره مثل استصحاب طهاره، طهارت ظاهری براش درست کرده و مجزی هست به قاعده اجزا. ترجمه کردید؟ پس استصحاب طهارت یا اصالت طهاره لازمه، و لهذا اگر استصحاب نجاست بود، این آدم متردد حالت سابقه نجاست بود، استصحاب نجاست جاری میشه براش، این نماز نخون نمازش صحیحه یا باطل؟ باطل. چرا باطل؟ برای اینکه در حال جهل بسیط بود و شرطیت طهارت برایش ساقط نبود و اصال استصحاب ظاهری به طهارت هم نداشت، بنابراین نمازش باطله. پس بنان علا ذالک و حسب جمع بین الادله به این نتیجه رسید که قضیه سقوط از شرطیت در غیر جاهل به جهل بسیطه، در جاهل به جهل بسیط استحضیب شرطیت هست و با اینم احراز بشه، یا با اماره یا با استصحابی یا با اصالت طهاره، و اگر نبود مثل اینکه استصحاب نجاست جاری بود نمازش باطل است، التفات فرمودید. پس بنابراین حالا الان وقتی به اینجا رسیدیم دیگه معنی روایت رو تفسیرش رو میفهمیم. چرا؟ چون یه آدم موقعی که خواست وارد نماز بشه، خب میگه فزننتو فنظرتو فی صوبی ولم ار شیئا فصلی ثم وجدتو فی صوبی، اینجا بر حضرت استدلال میکنه به استصحاب در کجاست؟ در جاهل به جهل بسیطه، جاهل متردد. جاهل متردد شرطیت طهارت براش ساقط نیست، احتیاج داره، باید احراز بشه. با چی احراز بشه؟ با استصحاب. پس استصحابی را که حضرت فرمودن به جاست، چون این آدم نه قاطع به خلافه و نه غافله، پس شرطیت براش محفوظه. شرط که هست باید احراز بشه. میشه آدم وارد نماز بشه بدون احراز شرط؟ وارد نماز بشه نمیدونه آیا محدثه یا متوضیه، وارد نماز بشه نمیدونه رو به قبله یا پشت به قبله، میشه؟ نمیشه دیگه. پس باید حین الدخول فی السلام احراز بکنه وجود شرط را. خب الان که تر شرطیت طهارت براش ثابته باید احراز بشه. با چی احرازش کرده؟ با استصحاب، استصحاب الطهارت. پس بنابراین بله مبنا این است و عرض کنم به خدمت شما تفسیر حدیث هم کاملا درسته، ابهامی نداره. این هم راجع به مسل الله علی محمد و آل محمد.